اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث این شد که اگر واجب تعالی وجودی است غیر متناهی، صغرای قیاس تأمین است که واجب موجودن به وجودن غیر متناهین. کبرای بحث این است که غیر متناهی از سنخ خود، یعنی مثلا اگر چیزی وجود شد از سنخ وجود، چیزی امتداد شد از سنخ امتداد، غیر متناهی جا برای غیر نمی گذارد، چون غیر متناهی باید به پایان برسد، به یک مرحله ختم بشود تا جا برای غیر باشد. اونگاه اگر فرض کردیم الف موجودیست غیر متناهی، با موجودیست متناهی، اگر این الف و با دو تا مفهومن و یک مصداق، این قابل پذیرش است. و اگر دو تا مفهومن و دو تا مصداق، یعنی للالف مصداق و للبا مصداق، اونجا الف غیر متناهی است، با متناهی است. وقتی با مصداق جدا داشت، یعنی واقعا وجودی بود جدا و غیر از الف، باید الف وجودش پایان برسد تا در یه محدوده دیگری نوبت با باشه. اونگاه ممکن است این دو که الف هم متناهی است، با هم متناهی، با هم ارتباط داشته باشن، حالا یا نظیر ارتباط ماده و صورت، یا نظیر ارتباط جنس و فصل، یا نظیر ارتباط عرض و موضوع و امثال ذلک. ولی اگر الف از جهت وجودی به پایان نمی رسد و جا برای با نمی ماند، اگر بله
یه بخواییم اثبات بکنیم که اصلا با وجود نداره، باید اول این مقدمه رو اثبات بکنیم که تداخل وجودن محاله.
تداخل وجودن هم به این تداخل وجودن هم به این معنی محال است که واحد عین الکثیر باشد، کثیر عین الواحد باشد، محال است.
تداخل
اگر دو مفهومند و یک مصداق، این حق است. اگر دو وجودن، لابد یک مایزی بین این ها است که اون اولی تمام شد نوبت به دومی است. اگر تمام نشد، اگر دو واقعا اولی هست و دومی، واقعا دومی است و اولی، باید کسرت چون میز می طلبد. اگر اولی حدش یا از درون یا بیرون به پایان نرسد هیچ جا، بسیار خوب، این میز بله بله اونجا چون مسئله تشکیک بود، بر اساس تشکیک در حقیقت واجب اعلی المراتب بود، یعنی اعلا من کل شی بود. الان ها نه، اگر تشکیک هست دیگه بی نهایت نمیشه. برای این که تا حال میگفتیم واجب اعلای مماسباست، الان که رسیدیم بالا دیدیم که نه، اگر اعلای مماسباست، ماسبایی هست و او اگر نامحدود است، همون طوری که در بالاست به همون طور در وسط است، به همون طور در پایین است، پس دیگه در قله نمی نشیند که بشه اعلا. قهرن این سلسله میفته بیرون، این قبل از سلسله، بعد از سلسله، با سلسله، تو سلسله، همه جا هست. وقت این سلسله یعنی تشکیک میفته تو مظاهر او. تا حال که سخن از تشکیک بود این بود که او اعلا من کل شی است. دیدیم این روایت فرمود به این که الله اکبر معناش نیست که اکبر و من کل شی، به حضرت عرض کرد پس معناش چیست؟ فرمود اکبر و من ان یوسف. الله اعلام ما سوا نیست، الله اعلام ما یوسف است.
شاید سرش این باشه که اگر گفت اکبر و من کل شی، با محدودیت هم سازگاره.
خب غرض آن است که اگر واقعا دو هست اب نداره، اما اگر واقعا دو تا هست، دو تا مصداق هست، تا حد خارجی نباشد یا در محدوده ذهن حد ذهنی نباشد، مرز الف تمام نشده باشد، نوبت به مصداق ثانی نمیرسد به نام با. برای اینکه درون و بیرونش مال خود باست، مال الف است. بله، اون وقت لازمش نیست که یلزم ان یکون الواحد و عین الاثنین، یعنی دوتاش است. اون دوتا کجا؟ اون دومی کجاست؟ وجود اولی، خلایی که برای با نگذاشت. بسیار، پس یلزم که اون وجود اولی هم وجود الف باشد هم وجود با. این میشه اتحاد. درست هم هست، یعنی دو شی متحدن. خب تداخل است، یعنی یک، بله، قرض آن است که این تداخل است، یعنی یک وجود خاص مال الف است و هم وجود خاص به عین مال باست. خب بس میشه متناهی دیگر. اگر دیگر شد میشه متناهی. خب پس این با در اون کجای او، در او یعنی در کجای او؟ خب پس بنابراین، پس بنابراین شأنی از شؤون الف می شود با.
نه، اگر شأن به معنی این است یعنی وجود دیگری داره، هیچ معنی
نداره. نه، اگر وجود دیگه دارد معنیش اینه که یلزم ان یکون الواحد و عین الاثنین. خب و رحمت
یه بحثی از طالب اصلا فهمیدیم که ما بی‌نهایت رو نمی‌تونیم تصور کنیم. اون چی که ما داریم به حمله اولی توجه نمی‌کنیم.
بله.
ولی خودش متناهی است و حتی اون چه که نشون میده هم متناهیست.
بله بله.
حال اگر ما این رو بپذیریم که بی‌نهایت رو نمیشه تصور کرد، چطوری در مورد بی‌نهایت میشه تصدیقی داشت که با وجود یک موجود نامتناهی چیز دیگری از سنخ اون نمیتواند در کمال رو باشه؟
بله.
در واقع شبهه معرفت شناسانه اینجا از نه شبهه وجود شناسانه.
بله.
که ما مفهوم نامتناهی رو از اینجا به دست میاریم که مفهوم تناهی رو میگیریم، میگیم اون چی که این نباشد یه چیزی اینجا در اداش نداریم و در واقع ما در فضای مفاهیم مادی هم تناهی رو معنا میکنیم و این حدود رو میشکنیم، میگیم اینی که این نباشه میشه نامشنه.
بله، ما اصولا در خیلی از مسائل اون چی که به عنوان حمله اولی پیش ماست حمله شایی پیش ما نیست. بعد بررسی میکنیم، میگیم اینی که به حمله اولی پیش ماست این نمیتواند مصداق داشته باشد، زیرش خالیه. مثلا ما همه ممتنیات همینطورن. حالا غیر متناهی معمولا برهان اقام میکردن که ما موجود غیر متناهی نداریم، ممتنع است. حالا این امتناعش تقریبا نظری است. اونجا که فرض بفرمایید امتناعش بیان الغی است، نظیر اجتماع نقیزه. الان ما که فتوا میدیم اجتماع نقیزه محاله است، اجتماع نقیزه اینه که درک نکردیم. اینی که ندرک کردیم جمع و نقیزه جیم و میم و این تا آخر اون ذات، این جمع و نقیزه این است به حمل اولی و به حمل شایی صورت ذهنیه. یا میگیم شریک الباری ممتنعون، از این شین شریک تا اون پایان را با، یا این شریک الباری است به حمل اولی و ما به حمل اول این شریک حق عد به حمل شایین به ما خلق. این جزء منشآت نفسی ماست، ما شریک الباری هم درک نکردیم. این شبهی که میفرمید درباره معرفت شناسی حق است، این درباره اصلی درک ممتنعات است و این یکی از شاهکارهای فلسفه حکمت متعالی است. اونا خیال کردن که بحث از اعدام در فلسفه استطرادی است، در حالی است تا عدم را نشناسد وجود نمیشناسد. برای اینکه اولین قضیه ما اینکه اجتماع نقیزه محال. این بحث معرفت شناسان را حکمت متعالی به عهده گرفته که ما چجوری رو درک میکنیم. همون مبدأ المبادی ما لنگ است که ما میگیم اجتماع نقیزه این محال، دور محال، سلب شیء از نفس محال. ما این میگیم سلب شیء از نفسه. این سه چهار تا کلمه رو که میکنیم میبینیم این سلب شیء از نفسه به حمل اولی سلب شیء از نفسه است و به حمل شایی صورت ذهنی است. پس برمه سلب و شیء از نفسی در دست ذهن ما نیست تا فتوا و بطلان بدید. اون رو با یه احتیالی حکمت ثابت کرده است که انسان چگونه به این اعدام پی میبرد تا حکم میکند به این که برخی از این اعدام ممکنن، برخی از این اعدام ممتنه. روی همه این پایه های حکمت متعالی تعمیم میکند. حکیم طبیعی در طبیعیات میگوید غیر متناهی محال است و حکیم الهی رو همه این مبادی در سلسله علل و معلولات میگوید تسلسل محال است و مانندان. این مشکل معرفت‌شناسی ما تو اون باب برمیگرده. ولی به هر تقدیر حالا ما در همون جایی که فرض کردیم خط متناهی داریم یا حجم متناهی داریم یا سطح غیر متناهی داریم یا حجم غیر متناهی داریم، چون واحد واحد است، اسنان اسنان، اگر الف و با واقعا هر دو که در کنار همن و دو تا مفهومن و دو تا مصداقن، لابد هر دو باید متناهی باشد. برای اینکه اگر الف حدی برای او نباشد، اگر بایی در عالم هست حتما به شأنی از شؤون الف برمیگردد. این خلاصه بحث بود. حالا مطلب دیگر آن است که
نهایت این بحث این بشه که اون وجود نامتناهی از سنس خودش یک وجود دیگری در کنار خودش نمیتونه باشه.
نه.
که این بحثی است که خود اقامه شده احیانا برای بیان توحید یا یعنی که وحدت واجب بود.
نه.
اما این که از غیر سنس او یه چیز دیگری نمیتواند کنار او باشد، این که این برهان اصلا ناظر به او نیست.
چرا اون وجود
واجب الوجود دیگری
نه چون منظور این سنخ، حالا که چون اول بنا شد که بر اساس حکمت متعالی بحث تدوین بشه، حکمت متعالی وجود رو سنخ واحد میدونند دیگه، متباینات که قائل نیستن که، نه وجود نه مفهوم وجود مشترک لفظی است، این یک، نه وجودات حقاق متباین هستند دوتا، اینا از یه سنخند در حقیقت، منتها یکی ضعیف است که از افیق قوی است، دیگری اقوا، اینا از سنخ خودش کنن. اما
اگر ما سنخ رو بخوایم روی معنای حرفی کلمه سنخ بیستیم، یعنی با همه خصوصیاتی که
نه یعنی مثل او که میشه لیست که مثل این شی، چون رو وحده تشکیکی واقعا این هم سنخ هم دیگر و این کلن آیت الجلیلی، اما مثل البته نه مثل نه.
به هم داریم تو وحده تشکیکی
سنخ
وجود نامتناهی
و نه ایرو ایرو بله. حالا یه قدری که جلوتر میرید میبینید به این که میگن که اون قله وجود چون در سلسله است تو این رقم میخوره بالا نشسته است، او صدر نشین است، گفتن حده انه لا حد له، ایرو به نحو موجب معذرت المحمول گرفت. حکیم تا اینجا می آید. لذا مرحوم به سبز متعلقی فرمود به این که این بزرگواران واجب الوجود این در حکما همون احدیت است، این حقیقت وجود به شرط لا، یه قیدی خود. اما عارف می گوید که این که شما می گویید او حده انه لا حد له، این نباید موجب معدولت المحمول یا موجب سالبه المحمول باشه، با سالبه محصله باشه. وقتی سالبه محصله شد میشه واجب لا حد له، وقتی لا حد له شد دیگه میزی ندارد به عنوانی که صدر نشین باشه، چون وقتی که نامی نداشت حدی نداشت اعلا نیست، این اعلا بودن دیگه حد او نیست. وقتی بی حد شد همه رو فرا میگیرد، وقت این سلسله سر جاش محفوظ هست، بعد برمیگرده تشکیک به مظاهر. مثل اینکه انسان فرض کنید یه آینه به اندازه نظام کیهانی ترسیم بشه، یه آینه حالا میلیون ها میلیون مساحتی او باشه، انسان از همون اول که به دنیا آمده با این صور مرآتی سر و کار دارد، بعد هم اون چه که میبیند بنام آسمان و زمین، انسان و جنگ و سل و دریا و صحرا حق میبیند. یه وقتی میبینید که این آینه میشکند یا او بر میگردد، میبیند که این چیزی که میدید تو آینه نیست، در جای دیگه است، هیچ دیدش عوض نمیشود. یعنی او نمیگوید تر من اشتباه کردم، نه حق بود، منتها حق اونجا نبود، جای دیگر بود. این طور است، نه این که حالا مثلا انسان که رشد کرد بگه یه چیز باطلی شد، نه باطل نیومد چون آینه هیچی رو خلاف نگفت، منتها اونجا نبود، جای دیگر بود. به این صورت در میاد. حالا میده این سلسله سر جاش محفوظه، هیچ تکون نخورد. میبینید حکیم این سلسله رو درجات وجودی حقیقت وجود میداند، واجب را اعلا به صدر نشین میداند. عارف میگوید که واجب عجل لحظه آن است که در صدر باشد. او دان فی علوی آلین فی دنوی، همونطور که اونجاست پایین است، همونطور که پایین است وسط است، مع کل شی است، مع کم این ما کنتم است. این مع کم این ما کنتم یک اختصاص به انسان ندارد که
برای تشکیل که ما اینا رو این ربط بگیریم نمیتونم بگم که این در بالاست در پایین نیست.
چرا دیگر
قاعده تشکیل
این رو بگم
این ربط بودن رو نه این ربط رو ربط بودن و بالا بودن به اینه که در این حال که بالاست این پایین هم هست،
پایین رو هم میداند، به اشراف دارد، یعنی اینها این ربط وجودی بود اما اینها واقعا موجودن. اگر واقعا موجودن ما موجودات فراوانی داریم، یعنی وجودات فراوانی داریم، ولی وجوداتی فراوانی داشتیم اون میشود صدر نشین. وقتی که خواستیم بگیم میز او چیست، بیان حده انه لا حد له، سوال میکنیم این موجبه معدول است یا موجبه سعادت محمود، جواب بدن آری. اون محققینشون متفتن میشن که نه، این نمیتواند موجبه معدول باشد، میگن سالبه بسیده است. وقتی سالبه بسیده شد معنیش این که لا حد له، وقتی لا حد له شد دیگه صدر نشین نیست. اون تا عارف دم نمیزد اینا همین راه رو طی میکردن، اما اونی که رفت و دید گفتم بی حد دیدم. بعد سراسیمه آمد برگشت و نتوانست تحلیل کند. ببینید همه این براهینی که در کتاب شریف تمهید القواعد هست، اون شارح به این ماتن خیلی مقتدر بودن ولی به آخر موفق نشدن بعد شخصی ثابت کنن، با اینکه اونها تعهد سپردن که فلسفه برای عرفان مثل منطق برای فلسفه است، یعنی ابزار دست اوست. فلسفه تا به قالب منطق در نیاید قابل پذیرش نیست و عرفان هم تا به قالب فلسفه در نیاید قابل پذیرش نیست. اما اینها یه تلفیق از فلسفه و عرفان کردن نه تشقیق، یعنی صغرا را دیدن گفتن اون نامتناهی است بدون اینکه تبیین کنن چطور نامتناهی است. بعد کبرا رو تثبیت کردن، کبرا حق است که غیر متناهی جا برای غیر نمیگذارد، اما چجور او غیر متناهی است او رو بیان نکردن، اثبات غیر متناهی بودن او رو بیان نکردن. بعدم وقتی که رهاوردی آوردن آدم میبینه بله حق با اونهاست. اگر واجب صدر نشین باشد میشه متناهی. بعد وقتی به خدمت روایات میره ببینه روایت هم که همین رو میگه، این روایت میگه که الله و اکبر به معنای اکبر و من کل شی نیست، اکبر و من ان یوسف است. اونجا که شخص عرض میکند که اکبر و من کل شی، عرض بمود سم شی اون که یکون الله اکبر من. خب این حرف ببینید، حرف رو حضرت که به همه نگفت که نظیر همون مسئله رؤیت که مرحوم صدر رضوان الله علیه نقل میکند، ابو بصیر کوره دیگه، معمولا به کورها میگن ابو بصیر. این ابو بصیر کور، البته وجود بارک حضرت هم فرمود اگه بخوای بصیر بشی و ببینی دستی کشید و کاملا بینا شد و بعد فرمود مصلحتی تو در این است که با همین وضع باشی، آیا حاضری اون مقام از دست بدی و این چشم ظاهری پیدا کنی؟ عرض کرد نه، من همین جور نابینا هستم، اون منزلت برام بود. مسئله رؤیت که مطرح شد، ابو بصیر کور به حضرت عرض میکند آیا ذات اقدس اله را مؤمنین در قیامت میبینن؟ فرمود قبل از قیامت دیدن. عرض کرد کجا؟ فرمود ارسطو برم بگو. بعد ثم سکت ساعتن، یه لحظه آرام شد و به همین ابو بصیر کور میگوید، میگوید که مگه الان نمیبینی؟ الان خدا را نمیبینی؟ حالا چجور وجود مبارک حضرت نشان ابی بصیر داد که او درک کرد؟ او رو خود حضرت می داند. فرمود مگه الان نمی بینی؟ عرض کرد مجازم این حدیث رو نقل کنه؟ فرمود نه، این حدیث رو برای همه نمی تونه نقل بکنه. که این رو مرحوم صدوق تو همون کتاب توحیدشون نقل کرده. و در پایان این روایت های فراوان میفرماد و الاخبار التي رواه احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد المصاب كلها عندي سيئه، همه روایاتی درباره رؤیت و لقاء الله آمده پیش من سیئه، ولی من خوفاً نقل نکردم. بلکه دو حال، یا مردم ظاهرش رو میگیرن گمراه میشن، یا نه لجاج میورزن معاذ الله میگن اهل بیت علیهم السلام مثلا اصلا معاذ الله بعد گفتن اونم انحراف است. هر دو بده، اینه که نه من این روایات رو نقل کردم نه اون روایتی که احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده نقل میکنم، ولی بالاخره این مطالبی است حق. خب حالا ببینید وقتی که آدم به این روایت برخورد میکنه، حضرت میگه که اکان الله و اکان سمت شیئون یکون الله اکبر می، یعنی یه دید دیگری به آدم میده. اینی که من فلسفه اسلامی یعنی مسلمین فلسفه دارن، مبادی را اسلام به اینها داده، خیلی از حد وسط ها را قرآن و روایات داده، اینا فکر کردن شده فلسفه اسلامی، مبادی فکری را اسلام به اینها داده. به هر تقدیر این تفتونی سنتی ظاهرم برای مقالی حکیم دارد، اگر تشکیک است الا ولابد او متناهی است، برای اینکه اینا با دور و تسلسل خدا ثابت کرده. وقتی با دور و تسلسل ثابت کردن، حلقات سلسله می رود الا ان ینتهی الی الله، معلوم شه وسطا نیست. چرا؟ تشکیک عین ربط است،
عین ربط بودن نهایت این وحدت شهود.
نه
من این ربط بودن رو ببینم.
نه تشکیک معنیش نیست که تشکیک معنیش نیست که واقعا اینها وجود دارن، اونتا وجودشون ربطه.
نه واقعا وجود دارن، یعنی اینا یه طرف هست او یه طرف یه ربطی هست.
نه ربطشون ربط اشراقی است.
این ربطه
نیست، ولی واقعا وجودن ها این هیچه. بله، اما واقعا وجود است، وجودیست عین ربط. ربطش مقولی نیست که دو طرف طلب کنن، اشراقیست به مضافانه وابسته است، اما واقعا وجود است. یعنی العالم موجود واقعا منتها عین الربط، الله هم موجود واقعا عین الربط. به هر تقدیر این بیان، اونها تعهد سپردن که فلسفه برای عرفان به منزله منطق است برای فلسفه، همونطوری که فیلسوف حرفش رو با منطق ارائه کند، عارف در عرفان نظری هم حرفش رو با معیارهای حکمت متعالی ارائه کند. این مطلب دیگر این که ابزاری که اونها داشتن حکمت مشا بود. حکمت مشا گفت مسئله است معروف که رخش میخواهد تا تن رستم کشد. حکمت مشا نمیتونه این حرفا رو تحمل بکنه واقع، اما حکمت متعالی خوب میتونه. شما می در طی این چهار قرن کسی دیگه عارفی در نیامد، حکیم در آمد، حکیم در آمد بالاخره. هیچگاه با حکمت مشا نمیشه حرفای عارف رو توجیه کرد، هیچگاه ممکن نیست. شما همه نقضها و نقدهایی رو که میرید عرفا دارن به حکمت مشا است. اگر حکمت متعالی یک رواق و رونقی میداشت، اونو که هرگز اشکال نمیکردن. الان به عنوان نمونه سه تا برهانی که جناب قیصری، خب قیصری خیلی مقتدر است در تبیین حرفای عرفان نظری، البته او شاگرد مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی بود، او هم شاگرد جناب صدرالدین قنوی. مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی او میگوید که عده از بزرگان و فوزرا از من خواستن من فسوس جناب ابن عربی رو شرح کنم، و یکی از اونها که از او با نیکی و تجلیل یاد میکند شمس تبریزی است. گفت اینها مخصوصا شمس تبریزی محقق اینها از من، فوزرا از من خواستن که من رو شرح کنم، بعد این رو شرح کردم. او خب مقدمه بر قیصری است، ولی قیصری در تبیین حرف و عرف ها توانمندتر است. تازه میرید اون شورشی به پا کرده اون شمس، ولی که بعضی از بزرگان اهل حکمت میگفتن اگر مرحوم شیخ استاد مرحوم فاضل تونیکی میگفت در حوزه علمی اصفهان این خواص مثنوی رو درس میخوندن، بزرگان دیگر میگفتن اگر این سه تا نقص نبود مثنوی از کتابهای درسی حوزه بود، اولا فارسی نبود عربی بود، ثانیاً نظم نبود و نثر. ثالثاً اون بذله ها درش نبود و این کتاب درسی حوزوی بود. خب حالا شما بینید قیصری از همه را مقتدرتر است. در صفحه 8 همین مقدمه شرح فصول سه تا برهان اقامه میکند برای وحدت وجود. هر سه لنگ است. با کدوم معیارها این حرف را برهان تام بود؟ ببینید برهان اولشون اینه. صفحه 8 همین ستون سمت راست. الوجودو واجبون لذاتهی. از لوکان ممکنن لکان لهو علتون موجوده فیلزم تقدم شیعه علا نفسه. اینا گفتن وجود من حیث هو وجود واجب است. نمیتونه ممکن باشه. چرا؟ برای اینکه وجود من حیث هو وجود ممکن باشد علت میخواهد. علتش یا خودش هست که یلزم تقدم شیعه علا نفسه، یا غیروست، غیر از وجود که عدم از چیز دیگر نیست. خب این اولین برهان جناب قیصری. اینا باید توجه میکردن که این لفظ وجودی که ما تلفظ میکنیم یه مفهومی داره. قائلین به اصالت ماهیت میگن این مفهوم زیرش خالیه، اصلا مصداق ندارد. این یک. قائلین به اصالت وجود و تباین وجود میگن این مفهوم مصداق دارد، ولی مصداق حقایق متباین است. چیزی که مصداق و حقایق متباین است شما چطور میتونید بگید من حیث و هو؟ این مگه ماهیت است که یه چیز باشد تا اقتضای خاص داشته باشد؟ این مفهوم که اقتضایی ندارد. مصداقش هم که حقایق متباین است. قول سوم این است که این مفهوم مصداقش وحدت آمیخته با کثرت است. کثرت آمیخته با وحدت است، میشه کثرت تشکیکی. وجود من حیث و هو هو یعنی وحدت آمیخته با کثرت، کثرت آمیخته با وحدت. شما کجا رو میگید وجود من حیث هوه؟ وجود من حیث هوه که نظیر ماهیت نیست که یه حکم خاص داشته باشه. رو همین معیار صفحات فراوانی رو ماتن و شارح در تمهید القواعد گذروند. این مثلا برهان اول در سطر اول صفحه 8. این برهان است، این تحقق مطلق است نه وحدت مطلق.
همون تحقق رو که گرفتیم کبرا رو زمینه
که چی؟
همون
کبرایی
که گفتم
بله. اما او رو پس او رو ثابت بکنن که میابیم. اگه این رو با برهان دارن برهانش کنن، صغرا رو برهانیش کنن، همونطوری که کبرا رو دارن مثلا برهانی میشود، صغرا رو برهانی کنن که واجب این کلمه وجود من حیث هوه حقیقت غیر متناهی موجود است، اولا امر اعتباری نیست، متناهی نیست، غیر متناهی است، بعد بگن غیر متناهی غیر نمیگذارد. این برهان اول. سه تا برهان در این مسئله است، در این صفحه است. برهان سومشون اینه، تنبیه آخر. الوجودو، برهان سوم رو بر اساس شکل ثانی تنظیم میکنند. الوجودو لیس به جوهر ولا عرض لمامر و کل ما هو ممکنون فوبه اما جوهرون و عرز یونتجو ان الوجود لیسه با ممکن فیتعینن یکون واجبا فالوجود و واجبا. فالواجب و واحدان لا شریک له فالوجود و واحدان لا شریک له. میبینید رو حکمت مشاء است. خب حالا کی گفت اگر وجود ممکن بود یا جوهر است یا عرز؟ نه، ممکن است وجود ممکن باشد نه جوهر باشد نه عرز. ممکن است به امکان فقری، امکان فقری که نه جوهر است نه عرز. خود امکان فقری از عرفان به فلسفه رفته. میبینید گاهی انسان دردمند است ولی نمیداند دردش چیست. طبیب درد نچشیده درد او را میداند. خب میبینید یه وقتی عالم مریض میشود زودتر درمان میشود، یه وقتی جاهل درمان میشود. مرض همون مرض است، دیرتر درمان میشود. اون که عالم است یه فرهنگ دردشناسی دارد، میفهمد کجاش درد میکند، کی درد شروع میشود، کی درد خوب میشود، درجه درد چیه، همه اینها رو میفهمد، به طبیب منتقل میکند. یه دستیار خوبی است برای طبیب و طبیب میفهمد مشکل او چیست، برو زود معالجه میکند. همین بیماری برای درس نخونده روستانشین پیش میآید، اصلا نمیفهمد که چیگونه طبیب رو توجیه کند که همون بیماری است، مدت طول میکشد. گاهی ممکن است درد را بیمار داشته باشد ولی طبیب دردشناس بداند مشکل او چیست. حالا چجوری یافته؟ بالاخره خدا میداند و اون کس یافته. این طور است. این برهان سومشون همین نقض دارد. برهان دوم هم در این وسط ذکر میشه. مطلب بعدی آن است که این شعر مرحوم سبزواری مکرر به طور غیر صحیح تلفظ میشد. این در وجود رابطون و رابطی سمت نفسیان فهاک وزبتی، اونجا سمت است که گاهی سمت تلفظ میشد. مطلب سوم آن است که الان ما چی مشکلی در پیش داریم، این است که پس این آسمان و زمین چیست؟ این دشواریش کمتر از اون مرحله اول نیست، اون عقبش کعودتر از اینه. اگر واجب واحد شخصی است و لا شریک له غیر متناهی است، این کثرت را با چه کرد؟ این کثرت را اون که میگوید ثانیت و مایراه الاحول است، این سخن سخن ناسواب است. یعنی کل ما سوا میشه امر باطل در خیال و پندار ماست و تالیفاستای فراوانی دارد که غیر قابل تفوه هست و از دن از التزام. خب نه بله،
اونجا هم که زمان و مکان برداریم و
خب حالا ببینیم که او رو با چی واسق دارم. خب ثانیت و مایره الاحول نیست، اگر نه کل نظام بشود اعتباری. او تالیف و صدایی دارد که تفوه به اونها دشوارت چرسد به اندازه و ما سبا حق است. بله؟
اگر وحدت رو قبول کرد میخوده تالیف و صدا وجود داره.
چرا؟ با وحدت اونا سازگار است. با وحدت اونا سازگار است، چون او حکیم است.
تالیف و صدا خودمون وجود واجبه؟
نه. خب اگر از این از که
وجود نداره؟
نه، کثرت با توجیه بشه. خب الان ما در محدوده، یعنی در دالان ورودی فصل دوم از بحثیم. فصل اول این بود که الوجود واحد لا شریک له کما ان الموجود واحد لا شریک له. فصل دوم این است که این کثرت ها را چگونه توجیه بکنیم. در دالان ورودی این کثرت باید روشن بشود که یه سلسله کثرت هاست که به وحدت بر نمی گرده، با اونها نمیشه کاری داشت، حرفی زد بساط اونها رو جمع کرد. یه سلسله کثرت هاست که به وحدت بر می گردد، حالا یا در تله امر رابط است یا در پایان امر شؤون، با اون راه داریم کار داریم. بیان و ذالک این است که یه بیان بسیار لطیفی مرحوم سعد متعلهین در، خب خیلی از نوشته هاشون دارن، ولی در شرح از شواهد ربوبیه صفحه 79 رو به صورت باز دارن. در طبع جدید شواهد از شواهد ربوبیه صفحه 79 اونجا می فرمان که شما اگر بخواید واجب را نسبت به عالم بررسی کنید، عالم که ممکناتن موجودات امکانیان، هر ممکنی هم زوج ترکیبیست له ماهیت وجود، محدوده ماهیات رو جدا کنید، واجب با ماهیاتی حساب داره، یعنی با آسمان، با زمین، با انسان، فرس، بقر، غنم، شجر، حجر یه حساب داره، با و ما امرنا الا واحده حساب دیگری داره. واجب نسبت به ماهیات فاعل است، نسبت به وجودی که سایه افکن است و رابط است مقوم است، نه فاعل. حالا ممکن است این تقویم باز ترقیق بشود به صورت تشعون در بیاید. بنابراین اگر ما در والا در دالان ورودی کثرت با یک مشکل روبرو هستیم، باید بدونیم کدوم کثرت میخوایم حل کنیم و بساط کدوم کثرت برچیده میشود. کثرت ماهوی است یا نه ربط وجودی اشیاست. خلاصه بیان حکیم مرحوم صدر متعلهی در صفحه 79 شواهد ربوبی این است که واجب تعالی نسبت به ماهیات فاعل است، نسبت به وجود فائز بر اونها قیوم مقوم. مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقی که بر این صفحه 79 دارن در پایان همون شواهد جاب شد، به فرمان به این که مصنف نسبت به این پیم عهد وفادار نیستند. برای این که در هم در این کتاب هم در کتابهای دیگر واجب تعالی را فاعل می دانند. این سخن مرحوم صدر حبیب سبزواری هم حق است، منتها با این تفتون که یه وقتی مگر همیشه آدم یه جور حرف میزنه، تو همه درس ها آدم همه جور حرف میزنه، تو همه کتاب ها مگر یه جور حرف میزنه، یه وقتی یه جرقی شقشقتان حضرت سو مقررت سخن میگوید و همهش همین جوره. اون جور که باشد که بساط تعلیم برچیده میشود، اما نه به این معنا که این حرف را ایشون قبول ندارن. این حرف را به عنوان شقشقتان حضرت سو مقررت فی موتنه قبول دارن. رضا در همین جا در همین اسفار فرمودن که من فلسفه را با او کامل کردم، نه این بحث علت و معلول را. خب بنابراین واجب تعالی مقوم وجود هست و فاعل اشیاء، پس در ایجاد رابط بین وحدت و کثرت اون مسئله شجر و حجر و امثال ذلک تا در پناه وجود هستند هرگز واجب مقوم اونها نیست. فاصله محفوظ هست، بینونت محفوظ هست، عینت تراب و رب الارباب محفوظ است به مانندان، تا کم کم برود 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 به جایی که به سویرت جبار بگانه سرابا. اول که ما نمیگوان که جبار، نه تنها جبر، جبار سلسله جبال میشود سراب، یارمو سلسله جبال میشود سراب. یعنی چی؟ اول که این حرف ما نمیزنن که، اول ما میگن که یسالون کان الجبال فول ینسف و ربی نسفن فیزر و قاع سفسفن لا ترافیها عوجا ولا امتا. اول ما میگن به این که از شما سوال میکنن خدا با این کوها چی میکند، سلسله جبال ها نه جبل در. فرمود به اونها بگو خب این همه درهای خالی بالاخره باید پر بشه دیگه، همه خداوند این کوها رو میکوبه، این درها رو پر میکنه، صحنه صحنه قاع سفسف میشه که لا ترافی ها عوجن برا همت. خب این یه جور بیان و این حق. یه قدی جلوتر میریم ببینیم به این که میگه زمین ها به وسیله کوه ها استواره نمیلرزن که اینها رو رواسی قرار دادیم ما. انتمیده بکن، میدان همون استراب است، این که فهمده به وطده به سخور میدان ارزهی، میدان همون استراب است، یعنی نمیگذارد زمین مسترب بشود. اینا به منزله اوتادن رواسی هست، پس خودشون بود مستحکم باشن که نگهبان و نگهدار کره ارز باشن. خب همین جبال رواسی را میبینیم بگد به این که اینا کثیبن مهیلا، کثیب این تل شن رو میگن که اگه یه مختصری با انگشت یه گوشش رو بگیرید بقیه میریزه. خب این جبال مستحکم چطور شده کثیب مهیل؟ در قدم سوم که یه قدر جلوتر میریم میبینیم میگه که کلقهن المنفوش از این هم سوستر است، پنبه زده شده یه تو ندافی ها. از این مرحله که حالا آماده شدیم به بخش چهارم برسیم میگن به سویرت الجبال فقان سرابا. خب اما همه این مراحل چهارگانه ملازم فهمون درباره جباله، جبالی که نگهبان زمینه. خب زمینی میمونه، زمین وسیل این جبال بود، اگه جبال سراب بود زمینی نمیمونه، تازه شما زمین رو وسیل جبال نگه میداشتید، جبالتون که اینه. اما همه اینها درباره آسمان و زمینه. حالا ببینیم این شعر جناب سعدی که نوع حکمان شعر خیلی میخونده، مرحوم آقلی حکیم تو بدایه داره، مرحوم علامه هم زیاد شعر میخونده، این شعر رو تو آقلی حکیم تو بدایه هم داره که برای عارفان جز خدا هیچ نیست. تمام گفت این نکته با حق شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس، پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیودت کیستن؟ پاسخ میدهد بلند است پیش تو دریاب موج، عظیم است پیش تو دریاب موج، بلند است خورشید تابان باوج، همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن، چرا چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. اون وقتی خدا به اسم العزیز ظهور میکند چیز در عالم نمیماند. عارف اون رو هم اکنون میبیند، اون که دیگه زمان و تاریخ هجری و میلادی ندارد که اون رو هم اکنون میبیند دیگه. این چه نیست که سلسله تاریخ شمسی و قمری و میلادی و امثال ذلك برویم.
هست
خب غرض آن است که اینم که میگن سرابه است، اینجا رو باید جناب سعدی گفت به این که این پس این آسمان و زمین چیستن، بنی آدم و دیو و دد کیستن، واجب تعالی نسبت به آسمان و زمین و بنی آدم و دیو و دد فاعل است، نسبت به ما امرنا الا واحده مقوم است. اونگاه مثل این که یه وقتی اون جزئیات را انسان سوال میکند، توجه را سوال میکند، وقتی اصل توجه را سوال میکند برای روشن شدن همون مسئله علم به شؤون نفس چیز بسیار خوبی است. گاهی انسان معمارانه یک ساختمان موصلی یا شهرکی رو در روی زمین ایجاد میکند، گاهی قبل از اینکه شهرک را ایجاد بکند اینا را در ذهن نفس ترسیم میکند که به اینها علم دارد، به اینها علم دارد. یه شهری با وسعت مثلا 1,000,000 متر مکعب یا هکتار با همه امکانات تشکیلاتش یک مهندس یه معمار همه اینا رو بررسی میکنه، یه مدتی به این فکرت که شهرک بسازه، این شهرک رو میسازه، حالا از این غفلت میکند میخواد چیز دیگر بسازه. میبینید همه اونها رخت در بیمندد و ما اصل العلم هست، توجهش به چیز دیگر معطوف شد، اون شهرک به هم خورد، نه علم و فهم مهندس. این مهندس یه شهرک ساختگی تو ذهن دارد، یه علم، این حدود علم به اون صورتها در می آید. این وقتی که هست چیزی بر مهندس نمی افزاید، وقتی که رخت بر بعد چیزی از اون نمی کاهد، توجه او ربط به اوست یا شأن اوست. این مهندس یه ارتباطی با اون شهرک دارد، یه ارتباطی با علم دارد، اونها کم و زیاد می شود اما علمش کم و زیاد نخواهد شد. به هر تقدیر ما که الان بخوایم وارد در بخش دوم و فصل دوم این مرحله تشکیک بشه بحث شخصی بشه میشویم که اگه واجب تعالی واحد است لا شریک له، این کثرت را چگونه توجیه بکنیم، باید مستحضر باشیم که ما مشکلی در باره ماهیات نداریم، این راهزن را هم از اول بیرون میکنیم، اینکه با او کاری نداریم. عمده این است که رابطه این علم را با واجب، این و ما امرنا الا واحد را با واجب چون ترسیم کنیم، وگرنه اون گاهی هست قبلا نبود الان هست، بسادش یه روز دیگه هم جمع می شود به ماننده. مطلب دیگری که اینجا یادداشت کردم این است که اون حدیث، اون سخن که هازو ارحم الراحمین قد اقبل الیکم، باید ظاهرا در محاسبت و نفس مرحوم ابن طاووس باشد. محاسبت و نفس با کامل زیاره اینها تقریبا شبیه هم است، این مقدار کامل زیاره از او حجیمتر و بزرگتره، اما حالا این دیگه 30 سال یا کم در بیشتر ما دیدیم بعیده به نیست و همون دلیلی که گاهی سمتر آدم سمتر سمت میخواد. الحمدلله رب العالمین.